اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم وقت خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم برنامه امروز را خدمتتان پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم، توجهتان را به اخبار این ساعت جلب میدارم.
سلام و صبح بخیر. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در سخنرانی به فرماندهان و منصوبین این وزارت گفته است که اگر کسی از افغانستان به نیت جهاد به خارج می رود، این جهاد جهاد محسوب نمی شود. تلویزیون ملی تحت اداره طالبان بروز شنبه 5 ماه آگست در رشته توییت های بخش های از سخنرانی یعقوب مجاهد را نشر کرده که در آن او از طالبان خواسته است تا از بزرگانشان به حیث یک مسئولیت دینی اطاعت کنند. وزیر دفاع طالبان در سخنرانی که صرف صدای آن نشر شده گفته است که اکنون دستور امیر یعنی رهبر طالبان است، اطاعت از آن واجب، فرض و لازم است. او در سخنرانیش در مورد توافقنامه صلح با ایالات متحده آمریکا و برخی از مسائل دیگر نیز صحبت کرد و از طالبان خواست که اقدامات را انجام ندهند که به گفته وی به منافع ملی کشور آسیب رساند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در سخنرانیش واضح نساخت که طالبان در کدام کشور یا کشورهای در جنگ شرکت می کنند و یا طالبان برای جنگ به کدام کشور رفته اند. آمار تازه اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان نشان می‌دهد که در یک سال گذشته بیش از 2.5 میلیون تذکره الکترونیکی به شهروندان افغانستان توزیع شده است. این اداره اخیراً گفته است که از میان 2.5 میلیون شهروندی که تذکره اخذ کرده اند، حدود 1.5 میلیون مردان و نزدیک به 1 میلیون زنان بودند. معلومات اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در این کشور تا کنون 4.6 میلیون تذکره الکترونیکی توزیع شده است. این اداره گفته است که در حال حاضر بیش از 10.7 میلیون نفر تذکره الکترونیکی اخذ کردند. بر اساس معلومات این اداره در حال حاضر 74 مرکز توزیع در افغانستان فعالیت دارند که از این جمله 15 مرکز در کابل و 53 مرکز دیگر در مراکز ولایات و مردم خدمات عرضه می کنند. با آنکه زلزله نسبتاً شدید شب گذشته کابل و برخی از ولایات افغانستان را تکان داد، اما تا هنوز هیچ گزارشی از تلفات و خسارات ناشی از وقوع این زلزله منتشر نشده است. این زلزله ساعت 8:30 شب رخ داد و هزاران تن از باشندگان کابل و برخی از ولایات از حراس تکانهای شدید از خانه‌های خود بیرون شدند. اداره سروی جیولوژی یا زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرد که زلزله شب گذشته با قدرت 5.8 درجه به مقیاس ریکتر که مرکز آن در رشته کوههای هندوکش بوده است با وقوع پیوسته. با گفته این اداره این زلزله در افغانستان، پاکستان، هند، تاجیکستان و ازبکستان احساس شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پس از دستگیری عمران خان، حزب تحریک انصاف از راهپیمایی اعتراضی در پاکستان خبر داد. شاه محمود قریشی معاون این حزب روز شنبه 5 آگست از مردم پاکستان خواست که بر رسم اعتراض به سرک ها برآیند. قریشی گفته است که عمران خان برای آینده پاکستان میرزمد و باید در این مسیر تنها گذاشته نشود. بر اساس گزارش ها در برخی از شهرهای پاکستان مردم ناوقت روز شنبه تظاهرات را آغاز کردند، اما رسانه های حکومت این تظاهرات را پوشش ندادند. حزب تحریک انصاف قاضی را به بی‌عدالتی متهم کرده که عمران خان صدر اعظم سابق و رهبر این حزب را به 3 سال حبس و جریمه نقدی 100,000 روپیه محکوم کرده است. عمران خان به ایجاد هرج و مرج، فساد و فروش تحایف گرانبهای متهم است که در دوران صدارت خود دریافت کرده بود. در این حال مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که عمران خان به دلایل سیاسی دستگیر نشده و به او فرصت کامل داده شده بود تا خود را از اتهامات وارده تبرئه کند. اما عمران خان تمام 150 مورد اتهام فساد بر خود را رد کرده میگوید همه این اتهامات انگیزه های سیاسی دارند. عمران خان روز شنبه در اقامتگاهش در لاهور در حال بازداشت شد که ساعت پیش محکمه پاکستان او را به 3 سال زندان محکوم نمود. ادامه خبرها. با گفته رسانه های دولتی بیجینگ، زلزله در شرق چین قبل از سحرگاه یکشنبه خانه ها را ویران کرد و دست کم 21 نفر را مجروح ساخت، اما از تلفات در اثر آن گزارش داده نشده است. اداره زمین شناسی ایالات متحده مقیاس این زلزله را 5.4 درجه اعلام کرده است. تلویزیون مرکزی چین و سایر خبرگزاری ها گزارش دادند که زلزله باعث فرو ریختن 126 منزل و جراحت 21 نفر شده است. مذاکرات به میزبانی عربستان سعودی پیرامون جنگ اوکراین شام شنبه 5 ماه آگوست بدون اعلامیه نهایی پایان یافت. با آن هم یک منبع اروپایی گفته است که روی موضوعات کلیدی و شمول قرار داشتن حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در محراق هر گونه معامله صلح توافق صورت گرفته است. این نشست که در آن نمایندگان حدود 40 کشور با استثنای روسیه اشتراک داشتند، پس از ساعت‌ها بیانیه‌ها و مباحث در عقب درهای بسته به پایان رسید. بر اساس یک بخشی از بیانیه نماینده برزیل که به فرانس پرس فرستاده شده بود، در این نشست نماینده برزیل گفته است که در هر گونه مذاکرات واقعی باید تمامی جوانب شامل باشند، به شمول روسیه. رسانه‌های دولتی کره شمالی یکشنبه اعلام کرد که رهبر این کشور کیم جونگ اون از فابریکه‌های کلیدی تسلیحات این کشور از جمله فابریکه تولید سیستم‌های توپخانه و وسایل پرتاب راکت‌های بالستیک با قابلیت حمل سرگلوله هسته‌ای بازدید کرده و متحد شد که تلاش‌ها برای پیشبرد تسلیحات و آمادگی جنگی اردوی خود را تسریع بخشد. بازرسی‌های سه روزه کیم تا روز شنبه در حال انجام شد که ایالات متحده و کره جنوبی برای دور بعدی مانورهای نظامی مشترک خود که در اواخر ماه جاری برای مقابله با تهدید فزاینده کره شمالی برنامه‌ریزی شده بود آماده شدند. مقام های هیروشیما دیروز یک شنبه در حال از بمباران اتمی 78 سال پیش در این شهر یاد دهانی می کردند که از حمایت فزاینده از تسلیحات هسته‌ای از جنگ روسیه در اوکراین و تشنج ها در هر دو کوریا انتقاد کردند. این مراسم دو ماه پس از آن برگزار شد که هیروشیما میزبان اجلاس گروه 7 کشور بزرگ صناعتی جهان یا جی 7 بود که در آن رهبران از پارک صلح شهر و موزیم کسانی که در نخستین حمله اتمی جان باختند بازدید نمودند. رهبران بیانیه مشترک را صادر کرده و خواستار ادامه عدم استفاده از سلاح‌های هسته‌ای شدند، اما آنان همچنین داشتن چنین سلاح‌های را برای خدمت به اهداف دفاعی، جلوگیری از تجاوز و جلوگیری از جنگ توجیه کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. ارقام اداره احصای استرالیا نشان میدهد که تعداد بی سابقه ای از مردم در این کشور در چندین شغل مشغول کار هستند، زیرا خانواده ها سعی میکنند با افزایش مخارج زندگی مقابله کنند. در استرالیا تورم به بالاترین حد خود رسیده است و استرالیایی ها برخی از بالاترین قیمت محصول برق را در جهان پرداخت میکنند. فیل مرسر از سیدنی گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
این خبر است که بسیاری از استرالیایی ها از آن نگران بودند.
Australians will soon have some of the most expensive gas and electricity in the world.
استرالیایی ها به زودی گرانترین گاز و برق جهان را خواهند داشت.
افزایش سریع قیمت محصول برق بحران مصارف زندگی را بدتر می کند. در برخی از نقاط کشور قیمت ها تا 25% افزایش یافته است. قیمت برق در استرالیا تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گرفته است. سطح بالای تورم تأثیر زیادی بر وضع داشته است. همچنین علت گرانی قیمت ها مربوط به مصارف بیشتر است که روی تجدید شبکه های انتقال و شبکه های توزیع سابقه صورت گرفته است. در این حال نوسانات قیم در بازارهای جهانی انرژی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین است. در سیدنی برای دایانا اولموس که یک مهاجر کولومبیایی است، خانهش باید یک پناهگاه زمستانی راحتی برایش باشد. اما او بر رسانه های محلی گفت که افزایش قیمت گزاف محصول برق داشتن آن را برای او ناممکن ساخته است.
Power prices will increase by 20 to 25%.
قیمت برق بین 20 تا 25 درصد افزایش خواهد یافت. من از عهده آن بر نمی‌آیم. نمی‌دانم این بار با افزایش مخارج زندگی، افزایش بل برق در حالی که اجزای جوی بسیار نامناسب باشد، چگونه خواهیم توانست زنده بمانیم.
طبق ارقام رسمی منتشر شده در این هفته توسط اداره احصائیه، تقریبا 1 میلیون استرالیایی یا حدود 7% از نیروی کار چندین شغل دارند. گریمور تیمر، استاد بازاریابی و واکنش مصرف کننده در پانتون تکنولوژی کوینزلند، با شرکت نشراتی استرالیا گفت که بسیاری از مردم از نظر مالی با مشکلات مواجه هستند، در حالی که دیگران از بیکاری کم سابقه سوء استفاده می کنند.
دلیل اصلی این است که بحران مخارج زندگی و مجبور شدن به شغل دوم یا یک مصروفیت فرعی است، اما گروه های دیگر نیز در آنجا دخیل هستند. منظورم این است که مشخصا گروهی وجود دارد که از این واقعیت سوء استفاده می کند که ما 3.5% بیکاری داریم. کارهای زیادی در دست است قرار دارد.
قیمت مواد غذایی در استرالیا در سال گذشته بیش از 7% افزایش یافته است. مخارج بیمه افزایش یافته است. به همین پیمانه پرداخت وام مسکن می باشد. بانک مرکزی از ماه می 2022 تا اکنون 12 بار نرخ بهره را افزایش داده است، زیرا در تلاش است تا تورم را که در حال حاضر در استرالیا 6% است، مانند کشور همسایه نیوزیلند مهار کند. در ایالات متحده تورم افزایش عمومی قیمت ها در حدود 4% است، پایین‌ترین سطح از سال 2021، که این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش قیمت مواد محروقاتی است. با این هم تورم استرالیا کمتر از تورم بریتانیا است، جایی که تورم در سال منتهی به ماه جون به 7.9% که در ماه می 8.7% بود کاهش یافته است. با این حال برای بسیاری از استرالیایی ها تأمین مخارج زندگی هرگز تا این حد دشوار نبوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پلیس لاهور روز شنبه عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف را پس از آن بازداشت کرد که محکمه عالی اسلام آباد وی را در قضیه فروش هدایا که از کشورهای خارجی دریافت کرده بود به 3 سال زندان محکوم کرد. بازداشت خان واکنش های مختلفی را در داخل و بیرون از این کشور در پی داشته است. شیلا نوری آخرین تحولات در این مورد را پیشکش می کند.
واشنگتن پاکستان در مورد بازداشت عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، پس از آن که از جانب محکمه عالی این کشور به دلیل فروش غیر قانونی هدایایی که از کشورهای خارجی دریافت کرده بود به 3 سال حبس محکوم شد، واکنش های مختلف تبارز دادند. وکنش باشندگان منطقه آتوک، شهر تاریخی شمال ایالت پنجاب، جایی که عمران خان به اساس گزارش های رسانه های محلی قرار است در زندان محلی حبس شود، مغایر بود.
غلط که بالکل غلط،
قضاوت نادرست و کاملا غلط است. ما با عمران خان هستیم، او یک فرد صادق و خوب است. بازداشت او غیر منصفانه است.
در حالی که حامیان عمران خان بازداشت و حبس او را بی‌انصافی می‌دانند، یکی از باشندگان محلی معتقد است که عمران خان با رسیدن به قدرت برای خود دشمنان سیاسی پیدا کرده است.
واضح است که قاضی در بهترین موقف قرار دارد که تصمیم بگیرد و حتما درست است، اما عمران خان باید در سیاست مقاومت نشان می‌داد.
کارشناسان حقوقی می‌گویند که حکم جرم عمران خان با محکمه محلی در اسلام آباد رسیده است که می‌تواند حریف شهباز شریف را هم از انتخابات ماه نوامبر از صحنه سیاسی حذف کند. حزب عمران خان میگوید در برابر حکم حبس او در محکمه عالی و سر محکمه اقامه دعوا میکند. سخنگوی حزب تحریک انصاف در ویدیویی که منتشر کرده است ادعا میکند که حبس عمران خان قبل از برگزاری انتخابات پیشرو در پاکستان برای حذف او صورت گرفته است.
علیه این بازداشت در محکمه عالی اقامه دعوا میکنیم، اما رسانه های بین المللی و داخلی و جامعه جهانی باید بپرسند که چرا نگذاشتند تیم قانونی عمران خان ادعاهای خود را به محکمه بسپارد و از قضیه دفاع کند. عمران خان به طور غیر عادلانه بازداشت شده است و چرا این کار را قبل از انتخابات کردند؟
عمران خان 70 ساله ستاره پیشین کرکت از سال 2018 الی 2022 با عنوان صدراعظم پاکستان ایفای وظیفه کرد. او در ویدیویی که قبل از بازداشتش منتشر ساخت از اقدامات غیر قانونی حکومت در برابر خودش شکایت کرده و از عامیان خود خواسته است تا در برابر حکم بازداشت او با اعتراضات صلح‌آمیز بپردازند. طبق گزارش ها بازداشت عمران خان تازه ترین صدمه در یکی از سلسله صدمات است که موضع سیاسی خان را بعد از آن که رابطش با اردوی پاکستان با تنش مواجه شد ضعیف می سازد. انتخابات سراسری در پاکستان قرار است ماه نوامبر امسال برگزار گردد، اما وزیر عدلیه کشور گفته است که ممکن رای دهی به تعویق افکنده شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان واکنش های مختلف داخلی و بیرون از این کشور را در پی داشته است، تحلیلگران افغان ابراز امیدواری می کنند که بازداشت صدر اعظم پیشین پاکستان باعث بی‌ثباتی در منطقه نشود. صلاح الدین سعیدی تحلیلگر سیاسی افغانستان و منطقه در صحبت با من فوزیه احسان ابراز امیدواری کرده است که تنش‌ها بر سر بازداشت عمران خان باعث بی‌ثباتی در افغانستان و مرزهای آن با پاکستان نشود.
فکر می‌کنین که بازداشت محکمه عمران خان چی تأثیر در منطقه خواهد داشت، به خصوص در مورد افغانستان؟ یعنی بر افغانستان تأثیراتش چی خواهد بود؟
مطمئناً تأثیرات بزرگ در منطقه خواهد داشت، اما بیاین یک تأثیر مثبتش خدمت شما عرض بکنم. وی که اگر پاکستان مصروف امور داخلی خود شود، بالاخره دست از سر افغانستان خواهد برداشت، چیزی را که در طول 40 سال و در طول 20 سال و حالا هم میخواهد در افغانستان مداخله بکنه و مداخله کنه.
شما فکر میکنین در اعتراضاتی که به خاطر بازداشت عمران خان در پاکستان جریان داره افغان هم باشن و این چه تأثیر میتونه سر وضعیت افغانستان و رابطهش با طالبان داشته باشه؟
مطمئنن، چون در واقعیت امر عمران خان از مناطق خیبر پختونخوا هست و متحدین داخلی و بین المللی و در افغانستان هم داره. چیزی را که پاکستان ادعا میکنه، استابلیشمنت پاکستان ادعا میکنه که دستای افغان ها در این مظاهرات است، من منتفی نمیسازم. اما این مسئله است که به صورت طبیعی وجود داره. واقعیت عملی است که عمران خان ای که در واقعیت عمر تمام حکام پاکستانی از جمله عمران خان به خاطر دشمنی به مردم افغانستان و افغانستان کار کردن و کار میکنن، در این شک و تردیدی وجود نداره. اما مطمئنن دستای افراد از این جانب هم خواهد بود. اما من فکر نکنم که حکومت به اصطلاح موجود طالبان در این کدام علاقمندی خاصی داشته باشه. اما واقعیت جامعه این نظام پاکستان از این حالت سوء استفاده میکنن و نمیگذارن عمران خان به انتخابات بره و در نتیجه از او برنامه هایی که در منطقه دارن و توافقاتی که در منطقه دارن و به اصطلاح اجاره که در جنگ افغانستان اینا دارن به این سیاست های خود ادامه خواهد. این که عمران خان چقدر مانی از اونها بوده و چقدر مانی از اونها نبوده بحث است مستقل، اما هر یکی از این سیاسیون پاکستان به شمول خانواده نواز شریف که در لندن در قیمتی ترین مناطق جهان بزرگترین امارات تر داره که مطمئنن دزدی کردن، اختلاس کردن، اگر هر یکی از سیاسیون پاکستان امروز مورد بررسی و محاکمه قرار بگیره کلش پشت میله‌های زندان میره. اما اینکه چرا عمران خان میره و دیگران نمیره، مطمئنن برنامه های سیاسی نظامی ها و استخبارات پاکستان است که به راستا زمام امور در پاکستان اردو تاثیرات تعیین کننده خود داره. مطمئن در اردو کسانی از این مناطق خیبر پختونخوا هم خواهد بود، اما شواهد نشان میده که نظامیان پاکستان بر امور مسلط هستند، آنقدر وضعیت به بحران نخواهد رفت.
شما فکر میکنین چقدر این موضوع و این اظهارات تازه سرپرست وزارت دفاع طالبان با واقعات آخر در پاکستان رابطه داشته باشه؟
این حالتی موجود کاملا طبیعی است که پاکستان در این حالت قرار داره و پاکستان و تصادم طالبان و پاکستان هم یک به اصطلاح حالت تبعیض، به خاطر حالت تبعیض که پاکستان و افغانستان مطالبات غیر شرعی غیر قانونی داره، چوب افغانستان، آب افغانستان، سرک افغانستان و همه چیز افغانستان پاکستان به صورت رایگان میخواه، و اگر در طالبان نیروهای پیدا شود که به خاطر افغانستان قوی متکی به خود کار بکنه به نحوی از آنها، پاکستان مطمئنا مداخله خواهد کرد و مسئله تصادم طالبای افغانستان با استابلیشمنت پاکستان سوال وقت است و این که حالت صورت خواهد گرفت و من مطمئن هستم که پاکستان تکه های جدید جنگ در افغانستان گرفته و می خواهد زمان امور به استقامت ساق بده، چنانچه هناک و هر ربانی به اصطلاح نمام و معاون وزارت خارجی پاکستان و یک سلسله منابع دیگر به می استقامت کار میکنن تا به خاطر تکه گرفتن جدید جنگ در افغانستان منابع خارجی را کسب بکنن و در نتیجه از او تراژدی مظلوم افغانستان ادامه داره و جیبه به اصطلاح جنرال پاکستان پر میشه.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شماری از کارشناسان آموزش و پرورش و فعالان حقوق زن از طالبان می خواهند ستیزه جویی با زنان و دختران را کنار گذاشته و دروازه های مکاتب را برای دختران بکشایند. هم صدیقی از کالیفرنیا در این مورد گزارشی دارد که توجهتان را به آن جلب می دارم.
نزدیک به 700 روز از به قدرت رسیدن مجدد طالبان و بستن دروازه های مکاتب برای دختران می گذرد. با آن که طالبان بارها وعده بازگشایی مکاتب دختران را دادند، اما نه تنها که این وعده ها عملی نشده، بلکه با گذشت هر روز محدودیت های بیشتر بر فعالیت های زنان و دختران در افغانستان اعمال می شود. تا کنون یکی از دلایل عمده طالبان برای وضع و حفظ این محدودیت ها غیر اسلامی بودن نصاب تعلیمی افغانستان خوانده شده، ادعایی که با گفته کارشناسان نادرست و بی اساس است. عزیزالله تحریک، یکی از مؤلفان نصاب معارف افغانستان، میگوید که طالبان تا کنون هیچ شواهد از غیر اسلامی بودن نصاب معارف افغانستان را ارائه نکردند.
در هیچ مضمونی، در هیچ درسی، در هیچ صفحه، در هیچ سطر، در هیچ البته بخش یا پاراگرافی ما موضوع ضد عقیدوی اسلامی خوشبختانه که نداشتیم، نداریم و نخواهیم داشت. چرا داشته باشیم؟
آقای تحریک از طالبان میخواهد که اگر کدام ملاحظه مشخص در نصاب معارف افغانستان وجود دارد، باید همگانی شود تا مردم افغانستان در روشنی قرار بگیرند.
اما چیزهایی که با گفته بازی ها اگر ملاحظات وجود داشته باشه، چرا مشخص نمیشه؟ چرا مشخص نمیکنه؟ چرا از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان با ما، با دیگر مؤلفین و تمام کسانی که مسئولین وزارت معارف بودن، برای اونها در میان نمیگذاره؟
فعالین حقوق زن میگویند که سیاست های طالبان زن ستیزانه است و این گروه مخالف حضور زنان در اجتماع هستند. با گفته آنها، اگر نصاب تعلیمی خلاف شریعت اسلام است، پس چرا در مکاتب پسران همان نصاب تدریس می شود؟
باید برای زنان حق داده شود، همون گونه که مردان به مکتب می روند و درس می خوانند، اونمو کتاب برای زنان هم هست. در بیان طالبا یک دلیل قناعت بخشی بگویند که در اینی جای کتاب آمده یا در اینی جای آیت قرآن آمده که زن نباید تعلیم بکند، زن نباید به مکتب برود، زن نباید به دانشگاه برود. بعد ما قبول بکنیم، ما زنای افغانستان قبول بکنیم که خوب یک دلیل منطقی و یک دلیل قانونی آوردن، مطرح کردن، ما دیگه از همین مسائل دست بکشیم.
ما مدت 8 سال در معارف افغانستان تدریس کردیم، یک کلمه چیز برخلاف شریعت اسلام پیدا نکردیم. اگر طالبان کدام چیز دارن که میخواین رو در نصاب تعلیمی افغانستان پیدا کنن، ما در افغانستان علمای دین داریم.
با اینکه در 2 سال گذشته فشارهای جهانی هم بر طالبان و رهبر این گروه برای بازگشایی دروازه های مکاتب به صورت پیهم وجود داشته، اما تا کنون تمامی این فشارها به اثر بوده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در سخنرانی با قوماندانان و منصوبین این وزارت گفته است که اگر کسی از افغانستان به نیت جهاد به خارج می رود، در حقیقت برای جنگ رفته است نه جهاد. تلویزیون ملی تحت اداره طالبان روز شنبه در رسانه های اجتماعی اکس بخش های از سخنرانی یعقوب مجاهد را منتشر کرده که در آن از طالبان خواسته تا از بزرگانشان به حیث یک مسئولیت دینی اطاعت کنند. برای بحث روی این اظهارات ملا یعقوب، نجیب خلیل مصاحبه با آصف مبلغ انجام داده که با هم مشنویم.
برداشت شما از اظهارات ملا یعقوب مجاهد چیست؟ هدفشان از خارج کجاست؟
ببینید، بعد از اینکه دلایل بسیار مستند از سوی کشورهای مثل پاکستان مبنی بر دست داشتن جنگجویان طالبان و همچنین حمله های هدفمند طالبان پاکستانی و افغانستانی بر مراکز پلیس در پاکستان را افشا کردند، مثل حمله اخیری که اتفاق افتاد و فرد انتحاری کننده اهل قندهار تثبیت شد، هم فشارهای منطقه‌ای و هم فشارهای بین المللی افزایش پیدا کرده بر طالبان به دلیل ارتباطات بسیار بسیار ارگانیکی را که گروه طالبان با گروه های مثل TTP پاکستان داره، با القاعده داره و با گروه های تروریستی دیگر. اینه که آقای مجاهد یک چنین چیز را اعلام میکنه چند تا مقصد داره. مقصد اولی این هست که به دنیا این پیام را ارسال بکنه که سران طالبان در گسیل و یا ارسال جنگجویان طالبان بر جنگ های مثل مسائل پاکستان و یا در دیگر نقاط جهان نقشی ندارند و در حقیقت این جنگجویان طالبان هست که خودشان به جاهای مثل پاکستان در حمایت از TTP پاکستان شرکت میکنند، در حالی که شواهد بسیار زیاد وجود داره که کمپ های آموزشی TTP پاکستان در خاک افغانستان در نقاط مختلف مثل کنر، مثل پکتیا و جلال آباد وجود داره. نقطه دیگه که وجود داره این هست که آقای مجاهد هدفش از این سخنان کی هست که اعلام بکنه که سران طالبان مصمم هستند تا از صدور به اصطلاح طالبانیزم به منطقه و یا به جاهای دیگر جهان جلوگیری بکنه، که من فکر میکنم اینا بیشتر روی کرد سیاسی هست، اما آنچه که در واقع جریان داره تماما خلاف این مسئله است.
درست، شما همونطور که اشاره کردین که پاکستان اخیرا افغان ها را در برخی از رویدادها گفته دست داشتن، اونا را متهم ساختن، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان داره رد کرده. واقعیت در میان چیست به نظر شما؟ آیا طالبان هماره از حضور گروه دهشت افغان همچنان در افغانستان اینا انکار کردن که حضور ندارن؟
در ساختار طالبان وقتی شما بیایید مطالعه بکنید، از جمله کتاب خیلی خوبه که آقای آنتونیو جیوستوزی نوشته، ساختار طالبان مرکب از مجموعه های مختلف گروه های تروریستی هست. شما امروز تثبیت شده که نیروهای از بلوچهای ایران، نیروهای از بلوچهای پاکستان، نیروهای از سران القاعده در ساختار دولتی طالبان وجود دارند. در جاهای مثل هرات معاون کشفی طالبان مولوی توحیدی از بلوچهای ایران هست که تثبیت شده در گزارش های مختلف گروه های حقیقت یافت. بنابراین من فکر میکنم که مرحله انکار گذشته برای طالبان و امروز اگر آقای ملا یعقوب میآید و یک چنین صوت را از خودش انتشار میده، شاید برای تلطیف فضایی هست که علیه طالبان امروز حاکم است.
ملا یعقوب در سخنرانیش در مورد توافقنامه صلح با ایالات متحده آمریکا و برخی مسائل دیگر نیز صحبت کرده و از طالبان خواست که اقداماتی را انجام ندهند که به گفته او به منافع ملی کشور آسیب برسانه. این اشاره به کدام اقدامات است؟
حتی سخنگوی دولت چین در ماه گذشته گفت که فصل وحده ها برای گروه طالبان به سرانجام رسیده. من فکر میکنم که کشورهای مثل آمریکا بندهای مخفی معاهده دوحه از طالبان عملا اجرایش را میخواهند. و بنابراین در یک پارادوکس بسیار کلان طالبان قرار داره. از یک سو با گروه های کلان درست ارتباط هست، از سوی دیگه معاهدات بسیار بسیار مخفی و خطرناکی را با کشورهای مثل ایالات متحده داره. بله. قدم برداشتن بر روی این شمشیر تیز برای طالبان آسان نخواهد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه